الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که ظاهر این در معنای امر هم علو اعتبار دارد و هم استعلا، و عرض کردیم که معنای استعلا در اونجایی که علو واقعی وجود داشته باشد معناش این است که با لحاظ علو و با تکیه بر علوش و اونجایی که علو واقع اونجا ادعای علو بکند و خودش رو در موضع علو ببیند، تکیه بر علو ادعایی. اما مرحوم محقق قمی صاحب کتاب قوانین، ایشون در رابطه با معنی استعلاء، استعلاء رو اینجوری معنا کرده که استعلاء عبارت از تقلیز القول، یعنی با غلظت و قوت حرف زدن، که در حقیقت این معنایی که ایشون ذکر میکنه مسابقه با ایجابه، در حالی که ایجاب یک معنا داره و استعلاء معنای دیگر. ایجاب و استحباب اینها دو قسم چیزی رو که انسان طلب میکنه، یک وقت میخواهد که این مطلوب حتما تحقق پیدا بکنه، یک وقت به نوع رو دارد تحقق مطلوب. وجوب و استحباب غیر از مسئله استعلاء، استعلاء یعنی خود را عالی دیدن و بر علو تکیه کردن، ولو هیچ گونه غلظتی در قول نباشه. حالا ممکنه گاهی از اوقات تقلیز القول اماره است، اما حقیقت استعلاء غیر از تقلیز القوله. ممکنه همون سافل خیلی هم آرام صحبت بکنه، با غلظت و حدت و شدت هم نباشه، ولی در این حال برای خودش مدعی علو باشه. علو یک جهت نفسانیست در این جایی که ادعا میشه، یعنی خودش رو در موضع عالی میبینه، مثل بعضیا که مثل من و امثال من که گاهی انسان با سواد کم خودش رو خیلی ملا میبینه در حالی که واقعیت نداره. مسئله علوان یک همچی چیزی هست که گاهی با نبودن علو خودش رو عالی میبیند و با دید علو به خودش نگاه میکنه. حالا میکنه گاهی انسان موقده، گاهی هم نه، ادعای خالی از اعتقاد. مطلب امروز این است که بعضی ها گفتند که در معنای امر صفت خود متکلم، چی چطور میشه؟ یعنی اونجایی که علو نیست ولی برای خودش علو فرض میکنه. هست ها، اون که گفتیم دو جوره. اون کسی که علو داره یک وقت در رابطه با علوش حرف میزنه، یه وقت علو خودش رو کنار میگذاره و حرف میزنه. چی؟ نه، بحث در کیفیت حرف زدن نیست، بحث در این مقامی که داره با شما صحبت میکنه. پدر یک وقت به عنوان پدری با شما صحبت میکنه، یک وقت نه، خودش رو میند و صحبت میکنه. به صحبت مربوط نیست، بحث موقعیت متکلمه. آیا موقعیت متکلم به عنوان انه ابون و هو آلن با شما صحبت میکنه؟ یک وقت نه، مثل اینکه عنوان ابوت رو کنار میگذاره، رفیق و دوست با شما صحبت میکنه. آیا این ارتباط به لفظ داره که متکلم فی مقام تکلم؟ بله، بحث امروز ما این است که بعضی ها گفتن که مسئله علو و استعلا به صورت مانعت الخود در معنای امر دخالت داره. مانعت الخود خب معنی این است که یکی از این تا کافیه، هر دوش هم باشه مانعی نداره، اما هر دو هم نباید باشه و احد و هما کافی. امال علو و امال استعلا. خب اینهایی که اینجوری میگن در یک قسمت مدعا، خب در حقیقت با ما شریکند. اونجایی که علو باشه خب و استعلا هم در کنارش، بلا اشکال صدق امر میکنه. اونی که مورد اختلاف و ماده اختلافه تنها یک مورد استعلا باشد و علو نباشد. ما میگن در همین جا هم صدق امر میکنه. به چه دلیل؟ دلیل قامه کردن بر این مطلب اینه، گفتن که اگر یک سافلی با اتکاء به علو خیالی آمد یک طلبی کرد از عالی واقع، یک قابل غنی، یک به اعتبار عقلا البته، یک ابنی در مقابل اب آمد خودش رو مستعلی قرار داد و با تکیه بر علوش طلب کرد چیزی را از پدر. اینجا حالا از نظر عقلایی دو جهت وجود داره. اولا اینکه عقلایی رو تقبیحش می کنند، نفس همین تقبیح شهادت بر یک مطلبی میده که عرض میکنیم. دوم اینکه عقلا در مقام توبیخ این یک تعبیری دارند و اون تعبیر این است که به پسر میگویند لمت مرو ابیک یا به کذا، تو برا چی پدرت را امر میکنی؟ لمت مرو اباک. این تقبیح عقلا و این تعبیر در مقام توبیخ هر دو دلیل بر این است که نفس الاستعلاء کافیه در تحقق، و الا اگر کافیه در تحقق امر نبود اولا چرا عقلا تقبیح می کنند عمل این ابن را، و ثانیا چرا در مقام توبیخ تعبیر می کنند به اینکه لمت تأمرو، کلمه لمت تأمرو چرا به کار می برند؟ خب بیان بگویند که لمت هست علا ابیک، تو چی که در برابر پدرت وی ادعا بکنی لمت ابیک، اما نمیان اینجوری تعبیر بکنند، میگن لمت تأمرو ابیک. این تقبیح و مخصوصا این تعبیر در مقام توبیخ دلیل بر این است که نفس الاستعلاء به مجرده ولو لم یکن هنر علوان یکفی فی تحقق الامر. این استدلالی است که اینها بر این متردن. در جواب از این استدلال میگیم این دو حیث رو از هم جدا کنید، مسئله تقبیح رو با مسئله تعبیر در مقام توبیخ این از هم جدا. تقبیح مستقیماً در رابطه با استعلاء یه فرض بر پدر برای خودش تخیل علو پیدا بکنه، یه عبدی در مقابل مولا برای خودش مدعی علو بشه، این پیداست که شایستگی تقبیح داره، پیداست که عقلا بر نفس همین استعلا و تکیه بر علو ادعایی و خیالی اغلا میتونن این رو تقبیح و سرزنش بکنند. پس اگر حساب تقبیح مطرحه، تقبیح در رابطه با استعلاء، نه در رابطه با امر. بله اون تعبیر میمانه. خب چرا در مقام توبیخ تعبیر میکنن به اینکه لمت مرو ابا؟ خب بگن لمت هستعلی علا ابیک، همونی که مورد تقبیحه که مسئله استعلائه، در مقام تعبیرم همون رو ذکر بکنن. استعلائه در مقابل پدر داری، اما چرا تعبیر میکنن به تعمرو؟ این تعبیر دلیل استعلا اگر جایی تحقق پیدا کرد، ولو استعلاء قبیح باشه، ولو استعلاء مورد تقبیح هم باشه، معذالک محقق عنوان امره که اونها میگن لمت امرو عبکب کذا. مثلا جواب از این حرف اینه که خوب دقت بفرمایید نکته شو. جواب واقعی از این حرف، ولو اینکه مرحوم آیا خونا خیلی به اشاره از این مسئله گذشتن، جوابش اینه: چرا این آدم ادعای علو میکنه؟ چرا؟ علت این که این ادعای علو میکنه چه اثری بر این استعلا مترتبه؟ چه هدفی رو میخواد عرض میشود از این استعلا بهش برسه؟ اونی که هست اینه که این وقتی که ادعای علو کرد و خودش رو در موضع آیی دید، اون وقت به خودش اجازه امر میده، به خودش اجازه امر میده. پس این در حقیقت میدونه امر در رابطه با علوه. این چون فاقد علوه، باید یه علو ادعایی درست بکنه، مثل زیدون اسدون که شما بر حسب اون تعبیر سکاکی ادعاً زید رو از مسجد میبینی و در نتیجه اون شجاعتی که خصیصه اسده میخواهید برای زید ثابت بکنید، اینم در حقیقت راهی رو میخواد طی بکنه. ولی همینطوری که انسان عاقل و متوجه ولو سافل هم باشه نمیاد بنشینه ادعا بکنه، ادعا برای خاطر ترتب یک اثره. پس نتیجه اینطوره که این مدعی علو و در پرتو علو ادعی به خودش اجازه میدهد که امر بکند. پس معلوم میشه امر رو در سایه علو میبینه، منتها چون فاقد علو با ادعا میخواد خودش رو رود علو ببینه. در حد اگر به طرز تفکر این شخص هم شما مواجهه بکنید، که نه خودش میگه که امر فی ظل العلو، علو به دنبالش امره، منتها ما چون ند علو باید برا خودمون بسازیم، برای خودمون ادعا کنیم، برای خودمون علو تخیلی درست بکنیم. پس در نتیجه علو تخیلی درست میکنه و در پرتو علو امر از او صادر میشود. پس اینکه مرحوم های آخوند میفرمایند که این تعبیر بلما تامرو به لحاظ حال اوست، این مقصود ایشون اینه که این شخص سافل از این راه میخواد دسترسی به امر پیدا کنه. به عبارت دیگر خودش رو حساب میکنه، میبینه نه نمیتونه امر از او صادر بشود. چرا نمیتونه امر از او صادر بشه؟ اول که حساب کمبود خودش رو میکنه، امر از او نمیتواند صادر بشه، علتش این است که خود سافلون و طلب و صادر و من از سافل لا یکون امرا. حالا میاد به کمک ادعا مقام سافلیت خودش رو میزنه، برای خودش مقام علو درست میکنه و به اعتقاد خودش روی کرسی امر مینشینه. پس اگر مسئله رو هم ما تحلیلش بکنیم، باز میفهمیم که امر در رابطه با علو، نه در رابطه با استعلاء خالی از علو. پس اینجوری ما جواب از این استدلال رو میدیم و در نتیجه میگیم اینطور نیست که اذا کانت طالبو سان اطلب کون امرن ولو کان مستعلیان. نه، طلب صادر از سافل امر نیست، ولو هزار مرتبه علو تخیلی برای خودش بکنه. خب تخیل باطله، چون حساب میگن از کردم که خودش داره زمینه امر رو درست میکنه، اما امر رو در چه رابطه ای؟ امر رو به تبع علو داره درست میکنه، منتهات میبینه چون علو نداره، جای این علو واقعی علو خیالی میگذاره. پس خودش هم قبول داره که امر در سایه علوه و اونی که نداره عبارت از علو در معنای امر. اصلا مراحل فکری خود او را هم در نظر بگیریم، مخرب این استدلالی است که در این رابطه شده. گوش نکردید که چی من گفتم؟ گوش نکردید مگه من چی؟ لو تخیلی درست کرده و به خیال خودش امر درست کرده. در حقیقت تعمروه رو به لحاظ طرز تفریقش میگن. منتها ما گفتیم ای را اگر تحلیل کنیم، خودش هم امر رو در سایه علو بینه. اگر تحلیلش کنیم به اینجا برمیگرده. این یک مطلب. مد گوش بدید، اینجا نداره این چیزا جزئی، اصلا این بحثا به نظر باید بخونیم، اینا روشنه. خیلی عرض می شود که یکی از بحثایی که بخونیم تون باید رد بشیم ازش همین بحثه. آیا طلبی که مفاد عبارت از خصوص طلب وجوبیه یا اعم از طلب وجوبی و استحبابی؟ مرحوم آیا خون چند تا دلیل اقامه می کنند بر مقصود خصوصیه و چند تا دلیل هم از اون طرف نقل می کنند و رد می کنند. اون طرف مهمترین دلیلشون یک دلیله. دلیل اینه که امر را مدار میدهند، تقسیم کنند، میگن الامرو وجوبیون و اما استحبابی. خب این تقسیم دلیل بر این است که مقصد که عبارت از امره، این قدر مشترک بین وجوب و استحباب، برای اینکه یک قسمش عبارت از طلب وجوبیه، یک قسمش هم استحبابی. نمی شود بر این که اون طلب فاد امره او طلب وجوبی نداره، بلکه همونطوری که طلب وجوبی یطلق علیه الامر حقیقتن، طلب استحبابی هم یطلق علیه حقیقتن. جواب این حرف که مکرر مرحوم آقای آخوند در کفایه در مورد متعددی ذکر کرده، جوابش این است که شما از این تقسیم چه استفاده می کنید؟ از این تقسیم استفاده می کنید که امری را که مقسم قرار دادند، اون اعم از طلب وجوبی و استحبابیه. اگر امر مقسم دو نوع طلب شد، معلوم می شود که اون امری که جعل مقسمن اورید به الاعم من الوجوب و الاستحباب. قبول داریم ما، اما بحث اینه که اون امری که مقسم و مراد از او اعم از وجوب و استحبابه، آیا اراده اعم از اون امر به نحو حقیقه یا اعم از حقیقه بارت روشنتر؟ شما میدونید که در این تقسیم کلمت الامر استعملت فی معنا اعم، هیچ جای تردید نیست که مستعمل و فیه کلمه امر اعم از وجوبی و استحبابیه، این رو کسی نمیتونه درش تردید بکنه. اما بحث در کلماله، آیا امر مقام استعمالش در طلب اعم از وجوب و ند به نحو حقیقت یا اعم از حقیقت و مجازه؟ محققین که در مقابل سید مرتضی رو حقیقت میداند، شما مقاومت کردید، گفتید الاستعمالو اما من الحقیقه، اگر لفظی در یک معنا استعمال شد لکن کیفیت استعمالش برای شما روشن نبود، نفس استعمال دلیل بر این نیست که اون معنای محمل و فقته. برای اینکه استعمال دو جوره، گاهی به نحو حقیقت، گاهی به نحو مجاز. فرمایید این اصالت الحقیقه کجاست؟ اصالت الحقیقه همونطوری که مرحوم آقای آخوند مکررن ذکر فرمودند، جای اصالت الحقیقه که اگر لفظی استعمال شده باشه لکن مستعمل و فی برای شما مشخص نباشه، مثل اینکه متکلمی گفت رأیت اسدن، شما از این اسد آیا معنای حقیقی اسد معنای مجازی؟ اصالت الحقیقه میاد به عنوان یک اصل معتبر عقلایی، حکم میکند به اینکه مراد همون معنای حقیقی عده و به عبارت روشن‌تر اصالت الحقیقه مجرا و موردش مراد مشکوک باشه و شما از راه اصالت الحقیقه پی به مراد ببرید و راهی برای کشف مراد متکلالت الحقیقه است. اونجایی که مراد متکلم روشنه، شما میدونید این امری که مقسم قرار گرفته عامه، منتها کیفیت استعمال و نحوه استعمال برای شما مشکوکه، اینجا جای اصالت الحقیقه نیست. حالا جای اصالت الحقیقه نیست یا قطعاً جای اصالت الحقیقه نیست یا نمیدونیم که جای اصالت الحقیقه هست یا نیست، برای اینکه اصالت الحقیقه به عنوان اصل عقلایی مطرحه و شما راز بکنید که عقلا به اصالت الحقیقه تمسک می کنند. در موردی که مراد معلومه و کیفیت الاستعمال معلوم نیست، لا شک داریم که عقلا آیا تمسکی به اصالت الحقیقه دارند یا تمسکی به اصالت الحقیقه ندارند. فبن نتیجه بیش از این ثابت نکردید که الامر على قسمین، این امری که مقسم واقع شده در اعم از وجوب و استحباب به کار رفته و استعمال شده، اما کیفیت استعمال این الامر در اعم از طلب وجوبی و استحبابی آیا به نحو حقیقته یا به نحو غیر حقیقته، ما راهی برای استکشاف حقیقت بودن از مجرد استعمال نمیتوانیم پیدا بکنیم. پس مهمترین دلیل اونها عبارت از این دلیله و الا عدله دیگرشون خیلی واضح الفساده. این دلیلم به این کیفیت قابل استدلال نیست. اما عدله اثبات مرحوم های آخوند می کنند که امر حقیقت در طلب وجوبیه، یکیش مسئله تبادره. خب تبادر میدونید از اون چیان نمیتونه برش برهان اقامه بکنه. ازا بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق عراقی از شیخ ضیاءالدین قدس سره، ایشون منکر این تبادر شدن. اینجا دیگه انسان باید عرض میشود به خودش و به عرف مراجعه بکنه. ببینه اگر بی بود آمدن گفتن که پدری پسر خودش را امر کرده به اینکه مثلا مسافرت بره، آیا شما تو ذهنتون میاد معلوم نیست که ها جنبه ایجاب درش مطرح باشه؟ اگر مثلا شوهری زن خودش را امر کرد به اینکه مثلا با فلان همسایه رفت و آمد نکنه، شما میگید معلوم نیست که حالا این امرش وجوبی باشه یا استحبابی، یا اینکه نه متبادر عرفی از کلمه امر در استعمالات متعدد و گوناگون جوبیست که مرحوم های آخون ذکر کردن. پس وقتی انسان به ذهن خودش و به استعمالات مراجعه میکنه، به نظر میرسد که حق در ادعای تبادر با مرحوم های آخونده، نه با مرحوم محقق عراقی. دلیل دوم این شریف است، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، فلیحذر. ما استدلالمون به این آیه مبتنی بر این معنا که میدونید بحث ما امر، یعنی الف و میم و را، در هیئت افعال. هیئت افعال رو بعدا ما باید مثلا ثابت بکنیم که دلالت بر وجوب میکنه. از راه دلالت هیئت افعال و اشباه بر وجوب و با اتکاء به اون مقدمه به این آیه تمسک میکنیم. میگیم این آیه میگه فلیحذر، فلیحذر امر غایبه، یعنی حتما باید احتراز بکنند، بر سبیل الزام و وجوب باید حذر بکنند. کیا؟ الذین یخالفون عن امره، اونایی که در رابطه با امر مخالفت می کنند، یعنی هر کجا امری باشه، البته اضافه به خداونده، هر کجا امر خدا باشه و جمعیتی در برابر امر خداوند مخالفت عملیه داشته باشند، اینایی که مخالفت میکنند حتما باید بترسند، حتما باید عرض میشود بر حذر باشند، یعنی تری در کمین اونها هست. خب وجوب تحذر را مترتر صرف خالفت امرهی کرد. اگر امر دلالت بر وجوب نداشته باشه، فتل امر دیگه چه ارتباطی با وجوب تحذر و حذر میتواند داشته باشد؟ منتها این رو مرحوم آی آخون به صورت مؤید ازش تعبیر میکنه، و شاید علت این که این رو به صورت دلیل ذکر نکرده، این اضافه امر به خداونده، یعنی شاید امر الله به ما انه مضافون الالالا این خصوص وجود داشته باشه. به عبارت روشن‌تر، مدعای ما اینه که هر کجا امر در کاره، ولو مولا نسبت به عبدش، پدر نسبت به فرزندش، زوج مثلا نسبت به زوجه در موارد مخصوصه، ما همه جا میخواییم بگیم امر مسابقه با طلب وجوبیه، اما یه شریفه تنها در محدوده امر مضاف الالله تعالی این وجوب تحذر رو دلالت میکنه. من الممکن که امر الله این طلبش طلب وجوبی باشه، اما امر مردم و سایر موارد در اضافه به غیر خدا این جهت وجوبی درش نباشه. لذا با توجه به این مناقشه، ایشون این رو به عنوان یک مؤید ذکر کردن. حالا بعضی مؤیدات دیگرم ایشون ذکر میکنن. بله، فلیحذر که وجوبه، نه امر که امر مطلق، این ان امرهی اون اطلاق داره، یعنی کل و قرینه نمیشه، کل کسی که مخالفت از امر میکنه اون دیگه تقیید درش نیست که ما از فلیهر یعنی ان امره الولاغ داره، فقط اضافه به اللهش یه قدری ضربه به استدلال میزنه.